ساعت 24 ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز یک شنبه 29 مرداد ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 20 اوت سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، یک مقام دولتی اعلام کرد روز شنبه بر اثر خارج شدن یک قطار مسافربری در شمال هند 23 نفر جان باختند و 81 تن مجروح شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، از 6 واگن قطار 2 واگن به شدت به هم کوبیده شدند و 4 واگن دیگر از خط خارج شده و واژگون شدند. آروند کومار از مقام‌های ارشد در منطقه اتار پرادش گفت که این حادثه در نزدیکی شهر کهتولی رخ داده است، اما هنوز روشن نیست که به چه علتی قطار از خط خارج شده است. ماموران پلیس و افراد داوطلب مسافران را از درون واگن‌های واژگون شده خارج کردند و به سرعت آنها را به بیمارستان رساندند. بر پایه این گزارش و به نقل از پزشکان بیمارستان کهتولی، وضعیت جسمی مجروحان خطرناک نیست. وزیران خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی، مصر و اردن با انتشار بیانیه‌ای پیش از ورود هیئت کاخ سفید به منطقه از تلاش‌های دولت آمریکا برای حل مشکل خاورمیانه حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سام شکری وزیر خارجه مصر می‌گوید قرار است پیش از ورود هیئت کاخ سفید با همتایان اردنی و فلسطینی خود دیدار و هماهنگی کند. جارد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز از اعضای این هیئت است. در بیانیه مشترک سه وزیر خارجه مصر، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطینی، آنها از نقش دولت آمریکا برای کوشش در جهت رسانیدن اسرائیل و فلسطینی‌ها به صلح قدردانی کردند. دونالد ترامپ در سفری که 3 ماه پیش به اسرائیل و نوار غربی رود اردن کرد، گفت باور دارد که می‌تواند توافق بین دو طرف را به سرانجام برساند. در خبر دیگر، گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز شنبه مسئولیت حملات مرگبار در روسیه و اسپانیا را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه 28 مرداد ماه در وبسایت اعماق اعلام کرد حمله های به توصیف این گروه سربازان خلافت در اسپانیا به کشته و زخمی شدن بیش از 120 نفر از مردم کشورهای آنچه این گروه ائتلاف صلیبی نامید انجامید. پنجشنبه بعد از ظهر یک خودروی ون مردم را در شهر بارسلون زیر گرفت. در این حمله 13 نفر کشته شدند. 8 ساعت پس از آن در حمله جداگانه در 120 کیلومتری بارسلون یک خودروی دیگر آبران را در کامبرلیس زیر گرفت که 1 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. یکی از زخمی ها از نیروهای پلیس بود. وبسایت اعماق همچنین اعلام کرد فردی که روز شنبه شهروندان روسیه در شهر سورگوت را با چاقو مضروب کرده از نیروهای داعش بوده است. این فرد به ضرب گلوله پلیس کشته شد. گروه داعش که بخش وسیعی از قلمروی خود در سوریه و عراق را از دست داده، تهدید کرده که نیروهایش در جهان دست به حمله خواهند زد. در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که در دیدار با مشاوران امنیت ملیش تصمیمات زیادی از جمله در مورد افغانستان اتخاذ شده است. در پیامی توییتری که آقای ترامپ روز شنبه منتشر کرد با اشاره به نشست روز جمعه در کمپ دیوید، رئیس جمهور آمریکا یادآور شده است که روز مهمی را در کمپ دیوید با ژنرال‌ها و رهبران نظامی سپری کرده است. جزئیات بیشتری از تصمیماتی که در مورد افغانستان اتخاذ شده اعلام نشده است و مشخص نیست چه زمانی این تصمیمات رسانه‌ای خواهد شد. پیشتر رویترز گزارش داده بود که ژنرال مکمستر، مشاور امنیت ملی آقای ترامپ و دیگر مقام‌های ارشد حاضر در نشست کمپ دیوید، خواهان افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان هستند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. معرفی رئیس جدید شورای شهر تهران در جلسه غیر رسمی شورا.
روی پست بسیار حساسی قرار گرفته که یه مقدار باید با توجه به حاشیه‌ها که همیشه دور خانواده هاشمی هست، ایشون باید دقیق‌تر به نظر من مسئله نگاه کنه.
چهارمین عمل قلب مهدی کروبی طی یک ماه اخیر.
این مشکل ظاهرا کاملا رفع نشده بوده و عمل همراه با حالا اشتباه و یا به هر حال مشکلی بوده که نیازمند یک عمل مجدد.
برگزاری کنسرت آریانا در کابل به رغم تهدیدات به مناسبت روز استقلال افغانستان.
تعهد دادن، یک وعده دادن که هر چطور که میشه از این کنسرت، از جشن استقلال و از مردم دفاع
بسن.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در جلسه غیر رسمی روز شنبه شورای پنجم شهر تهران، محسن هاشمی به عنوان نامزد مورد تفاهم آن شورا برای ریاست انتخاب شد. اولین جلسه رسمی شورای جدید شهر تهران قرار است اول شهریور ماه برگزار شود. از سال 82 هجری شمسی در شوراهای دوم، سوم و چهارم مهدی چمران حدود 13 سال رئیس شورای شهر تهران بود و تنها در سال اول شورای شهر چهارم احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محسن هاشمی در جلسه روز شنبه منتخبان شورای شهر پنجم تهران با 21 رأی به عنوان نامزد مورد تفاهم این شورا برای ریاست آینده انتخاب شد. نخستین جلسه شورای پنجم شهر تهران قرار است اول شهریور ماه برگزار شود. پیش از این مرتضی الویری و احمد مسجد جامعی به عنوان دو رقیب دیگر محسن هاشمی برای ریاست شورای شهر مطرح شده بودند، اما روز شنبه پیش از آغاز رأی‌گیری برای حفظ آنچه وحدت اصلاح طلبان و انسجام شورا خواندن استعفا کردند. مرتضی الویری شهردار سابق تهران روز شنبه به شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
نامزد مورد تفاهم شورای پنجم که فی الواقع برای روز چهارشنبه یکم شهریور در جلسه رسمی مطرح خواهد شد، نامزد محوری ما آقای مهندس محسن هاشمی خواهد بود. در مورد نایب رئیسی شورای پنجم، جناب آقای دکتر امینی مطرح شدند که با رأی قاطع دوستان به عنوان نایب رئیس شورا پیشنهاد شدند برای جلسه روز چهارشنبه اول شهریور ماه. در مورد سخنگویی بحث و صحبت به عمل آمد که در میان نامزدهای مطرح آقای اعطا با رأی بیشتری مورد توجه قرار گرفتند.
از سال 82 و در شوراهای دوم، سوم و چهارم تهران مهدی چمران حدود 13 سال رئیس شورای شهر تهران بود و در سال اول شورای شهر چهارم احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد. محسن هاشمی بزرگترین پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق و رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است. او در دوران ریاست پدرش بر این مجمع مدتی رئیس دفتر او بود و 13 سال مدیر عاملی شرکت متروی تهران را بر عهده داشت. محسن هاشمی در سال 1389 از این سمت کناره‌گیری کرد. پیش از این نام محسن هاشمی به عنوان یکی از گزینه‌ها برای شهرداری تهران مطرح شده بود، اما در رأی‌گیری غیر رسمی شورای جدید شهر تهران، محمد علی نجفی به عنوان نامزد اصلی تصدی مقام شهرداری پایتخت برگزیده شد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با اشاره به نام مرتضی الویری شهردار سابق، میگوید گزینه‌های بهتری از محسن هاشمی برای ریاست شورای شهر تهران وجود دارند، اما باید دید شورای شهر چقدر در حل مشکلات تهران مفید خواهد بود.
آقای هاشمی از این طرف طرف رأی اول داشته، از این طرف تو خانواده هاشمی مدر روابطی هست و شهرداری تهران یه جای پولسازیه، قرار بوده شهردار بحتو بشه ولی خب به تعهد وفادار مان و استعفا نداد طبق تعهدی که داده بود و الان رئیس شورای شهر شده. ولی به نظر من روی پست بسیار حساسی قرار گرفته که یه مقدار باید با توجه به حاشیه‌ها که همیشه دور خانواده هاشمی هست ایشون باید دقیق‌تر به نظر من به مسئله نگاه کنه، ضمن اینکه ایشان روحی گفتگو و تعامل تو حدی داره ولی برنامه مدیریتی گذشته ایشان به مثال دارم میزنم به مدیریتی آقای علیگیری نیست که رئیسش سنی شورای شهر تهران بود.
محسن هاشمی روز شنبه در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی درباره رابطه شورای شهر و شهردار تهران چنین گفت:
ما سعیمون قطعا تعامل و کمک به شهردار تهران که بتواند کارهاش رو به خوبی پیش ببره، ولی خب جنبه نظارتی شورا هم نباید در نظر گرفته نشه و ارتباط شورا و شهردار باید کاملا در یک مسیر قانونی و بدون هیچ حاشیه انشاءالله پیش بره.
تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی میگوید یکی از کارکردهای شورای شهر این است که بر شهردار کنترل داشته باشد.
در دوره گذشته این شهردار بود که با شورا کنترل داشت، هم آقای احمدی نژاد هم آقای قالیباف. در اون دوره شورای شهر اول هم که فاجعه شد اصلا معلوم نبود کی بر کی کنترل داره. الان شما ببینید در شورای شهر چهارم تازه آقایان صداشون در آورده، آقای قالیباف فلان کارو کرده، اگر این کار نمیشد بهتر بود، آقای کامران میگه اگر فلان اتوبان درست نمیشد بهتر بود. خب شما رئیس شورای شهر تهران بودی، چرا به شهردار نظارت نداشتی؟
اعضای شورای شهر تهران را نامزدهای لیست موسوم به امید که هوادار اصلاح طلبان هستند تشکیل می‌دهند و انتظار می‌رود در رأی‌گیری رسمی اول شهریور ماه محمدعلی نجفی و محسن هاشمی به عنوان شهردار و رئیس شورای شهر تهران انتخاب شوند. در دوره قبل شهرداری تهران و اکثریت کرسی‌های شورای شهر در دست اصولگرایان بود.
فرین آسمی از رادیو فردا گزارش میداد. اعضای خانواده مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز میگویند او برای چهارمین بار طی یک ماه گذشته به دلیل خطا در تعبیه دستگاه تنظیم ضربان قلب یا پیس میکر و کار نکردن باتری کار گذاشته شده روز شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی روز شنبه در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مشکل پیشین آقای کروبی که منجر به نصب پیس میکر برای قلب او شده بود گفت پس از اعتصاب قضا پزشکان معالج پدرش متوجه عدم کارایی پیس میکر شدند.
وقتی آقای کروبی دست به اعتصاب قضا زدند و پزشک اطلاعات حاضر شد در اونجا، نبض و فشار خون ایشون، نبضشون مشکل داشت، فشار خونشون به شدت بالا بود، تصمیم بر اعزام به بیمارستان گرفتن. یک شب پیش از اعتصاب قضا ایشون درد شدیدی رو در قسمتی که پیس میکر نصب شده بود حس میکردن و مشکل داشتن. در بیمارستان پزشکان و متخصصین توجه عدم کارایی پیس میکر شدند. وقتی که ماجرا رو یه مقدار تحقیقات و اینوستیگیت بیشتری کردن متوجه شدن که عمل قبلی کارایی نداشته و نیازمند یک عمل مجددی قرار گرفت، که امروز در بیمارستان موندن و بیمارستان تشخیص دادن که این مشکل که قبلا به خاطرش بستری شدن، دوبار آنژیوگرافی کرده بودن و سپس مورد عمل جراحی قرار گرفته بودن، این مشکل ظاهرا کاملا رفع نشده بوده و عمل همراه با حالا اشتباه و یا به هر حال مشکلی بوده که نیازمند یک عمل مجدد.
پیشتر محمد حسین کروبی در گفتگو با سایت جماران گفته بود که پدرش به مدت 2 ساعت تحت عمل جراحی قلب بوده و بار دیگر در قلبش باتری کار گذاشته شده است. به گفته محمد حسین کروبی اگر پدرش اعتصاب قضا نکرده بود پزشکان متوجه نمی شدند که باتری کار گذاشته شده در قلب او کار نمی کند. مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از نامزدهای ریاست جمهوری در سال 88 پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از دیگر رهبران جنبش سبز نزدیک به 7 سال است که در حصر خانگی قرار دارند. مهدی کروبی از روز چهارشنبه 25 مرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده و گفته بود که برای پایان دادن به اعتصاب قضا خواستار خروج ماموران امنیتی از محل نگهداریش و نیز برگزاری دادگاهی علنی است. پس از موافقت با خروج ماموران امنیتی از محل حصر مهدی کروبی، فرزند آقای کروبی از پایان اعتصاب قضای پدرش خبر داد و گفت که قرار است دولت تمام تلاش خود را برای تحقق خواست دیگر آقای کروبی، یعنی محاکمه علنیش، به کار بندد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید پشتیبانی از اقدام آقای کروبی آنچنان قوی بود که حکومت مجبور به عقب نشینی هرچند کوچک شد.
در مجموع این اعتصاب قضای حدوداً 36 ساعته دستاوردهاش با دستاوردهای تمام این حصر حدوداً 80 ماه 78 ماه برابری میکنه. در واقع واکنش بسیار گسترده و به گمان من غیر قابل انتظار افکار عمومی، مخصوصاً در شبکه‌های مجازی، موجی که در بین سیاستمداران ایجاد شد، مخصوصاً در مجلس شورای اسلامی، امواج نامه‌نویسی از آیت الله سیستانی گرفته تا مراجع تقلید قم، ایستادگی نمایندگان خاصی مثلا علی مطهری، مجموع شرایط آیت الله خامنه ای و هسته مرکزی قدرت رو در یک نقطه غافلگیری قرار داد.
در این میان بازتاب و پشتیبانی گسترده از اعتصاب قضای آقای کروبی در شبکه‌های اجتماعی همراه با انتقادهای زیادی به دولت و شخص حسن روحانی همراه بوده است. حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 وعده رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را مطرح کرده بود و این در حالی بود که خانواده‌های آقای موسوی، رهنورد و کروبی در این سال‌ها از عملی نشدن وعده‌های آقای روحانی انتقاد کردند. محمد حسین توفیقی، تحلیلگر مقیم پاریس، بر این باور است که بهانه‌های آقای روحانی نافی مسئولیت اخلاقیش در تلاش برای رفع حصر نمیتواند باشد.
اساساً حصر یک مجازات قانونی نیست. آقای روحانی وظیفه داره، مخصوصاً از لحاظ اخلاقی، با توجه به اینکه چندین بار هم در دور اول و هم در دور دوم قول دادن که این مسئله رو پیگیری بکنن، حتی ایشون گفتن که بازوی من رو قوی بکنی تا بعضی از کارها که اشاره غیر مستقیمی به مسئله علی هست بود رو بتونن برآورده بکنن. من فکر میکنم هیچ کدام از بهانه‌هایی که تا به حال آقای روحانی آوردن نافی مسئولیت اخلاقی ایشون نیست و باید تمام تلاش خودشون رو بکنن، به خاطر اینکه ایشون رئیس شورای عالی امنیت ملی هست. در پاسکاری که توپ بین قوه قضاییه و قوه مجریه هستش، در نهایت مشخص شده که نظر شورای عالی امنیت ملی هم بوده. خب ایشون میتونن این موضوع رو پیگیری بکنن و یا یک لابی گسترده و فشرده‌ای رو با رهبری در زمینه رفع هست انجام بدن.
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، هم با قانونی دانستن خواست آقای کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی به رادیو فردا میگوید مخالفت با این خواست معنیش این است که مسئولین قصد جان در حصر قراردادگان را دارند.
ایشون نیومدن بگن یک دادگاه صالح، اومدن به همین دادگاه هایی که رسم در جمهوری اسلامی اکتفا کردن، گفتن یک دادگاه و علنی بودنش هم به خاطر اینکه در قانون اساسی قید شده که دادگاه های سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. خیلی خواسته معمولی هست، تحقیریشون نکرده بگه دادگاه صالح، گفته یک دادگاه علنی. و اگر این رو هم واقعا مسئولین مملکتی انجام ندن، پیدا لجاجت کردن با آقای کروبی و قصد جان.
در همین ارتباط صد فعال سیاسی و مدنی اخیراً در بیانیه اعلام کردند که حسن روحانی به وعده خود برای رفع حصر عمل نکرده و وزارت اطلاعات نیز به آزار و اذیت رهبران معترضان ادامه می‌دهد.
عمل قلب مجدد مهدی کروبی به دنبال اعتصاب غذای خشک پس از 6.5 سال بازداشت خانگی. همکارمون جواد کوروشی گزارش میداد. عملکرد تبلیغاتی کارخانه چسبی در اطراف تبریز باعث شکلگیری اعتراضات فراوان در شبکه‌های اجتماعی شده و برخی از مسئولان را وادار به واکنش کرده است. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
ماجرای یک کارخانه چسبی که شاید نامش تا چند روز پیش کمتر شنیده شده بود از یک عکس شروع شد. از دیوار نمازخانه‌ای که کارگران با لباس‌های فرم در صف‌های نماز ایستادند. روی بنرهای نصب شده بر دیوار دستورالعمل‌های رفتاری کارخانه منتشر شده و از آن جمله این است که خواندن نماز از تاریخ 25 مرداد ماه سال 93 برای همه آقایان اجباری شده است. در غیر این صورت عکس‌العملی در پی خواهد داشت که حداقلش جریمه 120 هزار تومانی یا اخراج خواهد بود. همین عکس کافی بود تا در شبکه‌های اجتماعی انتقادهای شدیدی از برخورد با کارگران و آنچه زورگویی و کنترل شدید کارگران خوانده شده با هشتگ‌های مختص چسب هل شکل بگیرد. انتقادها تا آنجا پیش رفت که صاحب این کارخانه اعلام کرد از آنجایی که کارخانه خصوصی است، اجباری کردن نماز در آن صحیح است. او گفت اگر کارخانه دولتی بود، اجباری در دین نبود و اعلام کرد برای اقامه نماز این کارخانه را ساخته و به پول آن نیازی ندارد. همین واکنش کافی بود تا کاربران شبکه‌های اجتماعی اساسنامه و دستورالعمل‌های رفتاری کارخانه را پیدا کرده و بندهای مختلف آن را منتشر کنند. تازه مشخص شد اخراج کارگران در صورت دعوای فیزیکی و اخراج کارگر کمتر بهره‌ور در صورت نزاع لفظی در این دستورالعمل وجود دارد. بیش از 20 دقیقه در دستشویی ماندن و صحبت کردن و نظر دادن در کار دیگران هم ممنوع است و داشتن تلفن همراه هم در محیط کارخانه ممنوع است. با روشن شدن برخی از این قوانین در کارخانه چسب هل، عکس‌هایی از رهبر کره شمالی در فضاهای مجازی منتشر شد و رفتارهای او با صاحب این کارخانه در محدوده تبریز قیاس شد. به ویژه اینکه عکس‌هایی از جشن تولد این صاحب جوان کارخانه منتشر شد که در مقابل کیک تولدی با تاج طلایی روی مبلمان سبک استیل نشسته و کارگران پشت سر او اطرافش ایستادند. این مسائل در فضای مجازی معترضان را یک سو و مدیر این کارخانه را سوی دیگر قرار داد، تا آنجا که او با انتشار فیلمی در اینترنت از عملکردش در این کارخانه دفاع کرد.
چرا از عکس تولدی که کارکنانم بدون اطلاع من کی خریده و برایم جشن تولد گرفتن سوء استفاده میکنید؟ برخی از آنها حتی به من میگویند پدر، من با اشرافیگری مخالفم، برای همین مبل را از طلا نساختم، ولی اعتقاد دارم اسلام دین ثروت است و از دری که فقر وارد شود از آن خارج می شود و خوب راندن ماشینی مانند بنز موردی ندارد و وقتی اسراف می شود که مانند برخی بر روی آن الماس می چسبانند و باید انفاق کرد.
اما معترضان دست از بازنشر برخی عکس‌ها همینطور آگهی استخدام این کارخانه بر نداشتند. آگهی که میگوید این کارخانه به 600 کارگر خانم مجرد نیاز دارد. اعتراض در فضای مجازی به وضعیت برخورد با این کارگران تا آنجا پیش رفت که خبرگزاری فارس پیش قدم شد و در توییترش از قول قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور نوشت به مدیر کارخانه‌ای که نماز جماعت را اجباری کرده تذکر داده شده و مقرر گردیده سریعاً این روند اصلاح شود. پس از آن خبرگزاری فارس بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران را درباره اجباری نبودن نماز جماعت منتشر کرد.
بحثنامه کنید که آقا کارمندان ادارات باید سر و دور حتما نماز اول وقت نه به شما چه نه به شما چه یکی نماز اول وقت میکن به قول مرحوم آشقاشم قزوینی میگفتش که یکی آمده گفت طلبه ها تازه نمازشون دم آفتاب میکنه، ایشون با همون لحظه قزوینی خود میگفت من گفتم مؤمن خدا اجازه داد از تو اجازه نمیدی، خدا گفته داد دم آفتاب میشه نماز بخونه، حالا تو مثلا میگی باید حتما، خب حالا بیارم اینجور باید حتما نماز جماعت شرکت کنه، نه نماز جماعت مستحبه، اگر باید بود میگفتن واجب.
با این همه سایت اینترنتی این کارخانه هک شد و در صفحه اول این سایت هک شده نوشته شد در صورت عدم اصلاح قوانین باید با این سایت خداحافظی کنند. کمی بعد خبرگزاری ایلنا از بازدید فرماندار تبریز از این کارخانه چسب در تبریز خبر داد. اعلام شد در جریان این بازدید فرمانداری در مورد شرایط کاری کارخانه توصیه‌هایی را به مدیر کرده است. همچنین اداره کار استان آذربایجان شرقی اعلام کرده پس از انتشار مطالبی که به شرایط کاری تعجب برانگیز این کارخانه مربوط می‌شده، برای رسیدگی به وضعیت این کارگران بازرسی به این کارخانه اعزام شده است.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. آریانا ستاره افغان با وجود همه تهدیدات و اعتراضات ساعاتی پیش به مناسبت روز استقلال افغانستان در برنامه‌ای که درآمدش برای کوشش‌های نیکوکارانه در نظر گرفته شده در کابل پایتخت افغانستان به روی صحنه رفت و برنامه اجرا کرد. بیش از 1000 تن ساعتی پیش در هتل اینتر کانتیننتال کابل گرد هم آمدند تا شاهد آواز خواندن و هنرنمایی آریانا باشند. گزارشی که میشنوید پیش از برگزاری کنسرت آریانا تهیه شده و در آن این ستاره افغانستان از برگزاری این برنامه به انگیزه استقلال افغانستان صحبت می کند.
100% برگزار خواهد شد و ما راستی بسیار هیجان دارم بر کنسرت 28 اسد و همراه ما بسیار مردم دیگه است که هیجان دارن و یک تعدادی هم که شما گفتین که خلاف کنسرت هستن یا اعتراضات نشان میدن. شخصا آل به این نتیجه رسیدیم که شاید سبب از این تاثیرگذاری ما در جامعه باشن. زنها معمولا این مشکلات در افغانستان دارن، اصلا نمیتونن که آواز خود بلند بکنن، نمیخوان سر خود بلند بکنن، برازی که مواجه تهدیدات میشن در افغانستان متاسفانه. از من خواهد 100% چون من یک هنرمند هستم و از نظر اینا کاری که من میکنم اصلا مطابق فرهنگ و کلتوری که اینا میگن نیست، در حالی که ما فرهنگ و کلتور موسیقی را همیشه در افغانستان داشتیم، یکی بسیار عادی بود، ولی جای تاسف است که روز به روز اوضاع افغانستان بدتر شده رفت و تعداد مردمایی که به حساب فکرشان بسته است زیادتر شده رفت. اگر از عاشق جدا شوی تو، خدا خوگم که خوب رسوا شوی تو. حکومت ما 100% حمایتشان داریم، یعنی بر ما یک تعهد دادن، یک وعده دادن که هر چطور که میشه از این کنسرت، از جشن استقلال و از مردم دفاع بسن. هارا بشناس که نمی آین باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز. عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جای قلب آرام از تپش میماند. لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز.
ترانه آخری که شنیدی ترانه دو صدایی آریانا با همراهی شهرام فرشید خواننده ایرانی بود. آریانا ستاره افغان که به رغم تهدیدات ساعتی پیش در کابل به انگیزه روز استقلال افغانستان روی صحنه رفت و برنامه اجرا کرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. پیام‌هایتان را می‌شنویم.
از قدیم میگن رحم داشته باش تا خداوند بزرگ بهت رحم کنه. افغانی ها از دست جانیان و آدم کشهایی مثل طالبان و داعش فرار کردن، اومدن تو ایران یه لقمه نون پیدا کنن با آرامش بخورن. ماهای ایرانی باید رحم داشته باشیم، باید مهمان نواز باشیم، باید به اونا هم اجازه بدیم کار کنن. اونا که حقی کسی نمیخورن، اونا همه زحمت میکشن، کارگری میکنن، کدومشون معلمن، کارمندن، مهندسن، همشون حمالی بنده خدا و کار گری. پس رحم داشته باشید، اینا هم یه روزی هموطنه ما بودن، اصلا هموطن ما هم که نباشن آدم هستن، انسانیت داشته باشید.
در مورد کابینه جدید آقای روحانی، من یادمه که در مورد ارتباط رهبر و آقای روحانی، اولین دوری که ایشون انتخاب شدن آقای روحانی، خیلی قول دادن برای آزاد کردن آقایانی که در حصر هستن به اضافه خانم زهرا رهنورد. بعدها در صحبتهایی خامنه‌ای گفت چیزی رو که نمیتونید قول ندید، یعنی قولی هم که برای خانم ها داده شد تکلیفش از قبل مشخص بود. 4 سال پیشم رهبرشون همینو گفته بود، این دفعه هم همینو گفت. ولی به نظر من این دولت کاملا وابسته رهبرشه، در غیر این صورت اصلا دولت نمیشد.
آقای روحانی در معرفی هیئت وزرا اول صحبتاش گفتش که من سه وزیر زن انتخاب کرده بودم ولی نشد، و در یک جای دیگه همون صحبتهای اون رو گفتش که یه شایع شده که رهبری من رو تحت فشار قرار دادن. نه چنین چیزی نیست آقای روحانی. آخر 4 سال پس تمام وعده هایی که شما دادی به سادگی جلوی مردم میخواید بگی نشد. نشد پس چرا شما وعده به مردم دادی؟ چرا قبول مسئولیت کردی؟ اگر روند کار به این صورت پیش بره نشون میده که واقعا رأی مردم رو نادیده گرفتی و تصمیم بیچون و چرای رهبری و گروه افراطی شدی.
روزی و که اومدن گفتن که میخوان یارانه بدین به زمان آقای احمدی نژاد، سرپرست خانواده بیان ثبت‌نام بکنن. من زدم مثل همه رفتم ثبت‌نام کردم. از آخرشون تا موقعی که آقای روحانی اومد یارانه ها رو گفتن هم قرض بکنیم. من منظورم اینه، فقط تلفن من بیکارم، هیچ درآمدی ندارم، بازاری بودم و شرکت شدم، خدا را گواه میگیرم شدم این کهنه آشپزخونه، هیچ چی ندارم و هیچ جایم درآمد ندارم. موقعی که من میشنوم میگن که نمیدونم اونهای که 32 میلیون تومان در سال درآمد دارن میتونن یارانه بگیرن، من میگم که خفاتی من درآمد ندارم. یارانه منو رد کردن، اعتراض دادم، جواب نیومد. اینکه موقعی اعتراض میدادم بعد مرتبا میرفتن میگفتن که از پست بانک خبر بگیرن، اونجا نوشته بود که یارانه شما و ما در حال بدرسی هستیم، تا 2 ماه دیگه جواب نمیاد. 2 ماه دیگه میگم جواب نمیاد، میرفتم پست بانک چون من به تلفن منم نگاه نمیکردم، دوباره میدیدم همون نوشته اونجا نوشته تا 2 ماه دیگه جواب میدهیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
29 دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان آغاز شد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان موسوم به یونیورسیاد در تایوان گشایش یافت، ولی به گزارش خبرگزاری‌ها تظاهرات سیاسی دانشجویان تایوانی در بیرون از ورزشگاه مرکزی مانع ورود بسیاری از ورزشکاران شرکت کننده به استادیوم شد. به گفته پلیس تایوان، ورزشکاران برای حفظ امنیتشان به محل اقامتشان برگردانده شدند، از جمله کاروان اعزامی ایران. اما بازی‌های دانشجویان جهان مدت 10 روز در تایوان ادامه خواهد داشت و ایران در 8 رشته ورزشی والیبال، بدمینتون، تکواندو، جودو، ووشو، تیر و کمان، شمشیربازی و وزنه‌برداری شرکت کرده است. در مسابقات والیبال قهرمانی جهان برای تیم‌های زیر 23 سال، تیم ملی ایران به نخستین پیروزی دست یافت و تیم والیبال چین را شکست داد. پیروزی ایران با نتیجه 4-0 به دست آمد. ایران که قبلا از آرژانتین شکست خورده، حالا در سومین گام الجزایر را پیش روی دارد. محمد تندروان، مربی تیم ملی والیبال امید ایران، در شبکه 3 امیدوار بود که تیم والیبال الجزایر را هم ببرد.
با الجزایر بازی داریم، دیروز با روسیه بازی کرد، روسیه رو اذیت کرد، 2-4 هیچ باخت به روسیه، ولی خیلی روسیه رو اذیت کرد. امیدوارم که این پیروزی که امروز به دست آوردیم با پیروزی الجزایر تداوم پیدا کنه.
مسابقه ایران الجزایر یک شنبه امروز ساعت 22:30 به وقت ایران در قاهره آغاز میشه. ایران در دور مقدماتی به غیر از الجزایر با ترکیه و روسیه هم بازی خواهد داشت. در لبنان تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات کاف آسیا برای راهیابی به فینال رقابت‌ها به مصاف تیم ملی بسکتبال کره جنوبی رفته است که نتیجه این دیدار در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. برنده این مسابقه در فینال کاف آسیا با یکی از 2 تیم بسکتبال استرالیا یا زلاند نو بازی خواهد کرد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران جهت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان وارد پاریس محل برگزاری مسابقات شد. به گفته علی اشکانی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، فقط 2 نفر از 8 نفر عضو تیم ملی از کشتیگیران با تجربه اند و بقیه چهره های جدید هستند.
6 تا از بچه های ما اولین بارشون برای رقابت های جهانی بزرگسالان انتخاب میشن. در کنار اینا سعید عبدولی و یوسف قادریان هستش که این 2 نفر هم با انگیزن هم تجربه دارن و هم مداد.
شش چهره جدید عبارتند از مهرداد مردانی، محمد الیاسی، محمد علی گرایی، حسین نوری، مصطفی صالحی زاده و شهاب قورجی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز دوشنبه آغاز می‌شود و مراسم وصل کشتی قهرمانان امروز یک شنبه در پاریس برگزار خواهد شد. تیم کشتی فرنگی ایران یکی از بخت‌های قهرمانی جهان است. و تیم فوتبال پرسپولیس برای شرکت در مرحله چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا وارد مسقط پایتخت عمان شد تا روز سه‌شنبه در برابر تیم الاهلی عربستان قرار گیرد. سرخپوش‌های پایتخت امروز نخستین تمرین خود را برگزار خواهند کرد.
حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس جهان ورزش، مجله نیمه شب را با بحث این هفته می‌بندیم.
دیدگاه‌ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تفکر برساخته علی شریعتی، چهره روشنفکر، اسلامی و انقلابی که نه تنها دانشجویان و حتی روشنفکران زمان خود را تحت تأثیر داشت، بلکه تا سالها پس از مرگش هم همچنان نفوذ خود را حفظ کرد، تفکری بود در راه دموکراسی و آزادی یا ناهمسو با آن. این دیدگاه چه نقشی در انقلاب 57 و شکلگیری حکومت اسلامی بازی کرد؟ نه شریعتی که شریعتیسم، نه یک شخصیت که یک مکتب فکری در مرکز این پرسش قرار دارد. رضا علیجانی، نویسنده و فعال ملی مذهبی، نه تنها از این مکتب فکری دفاع می کند، بلکه از ادامه دار بودن نفوذ تفکر محصول آن در میان بخشهای از نسل جوان امروز می گوید. عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه یونف سوئیس، اما دیدگاه شریعتی را شتاب زده و روشن فکری او را عمدتاً محدود به مرزهای اسلام می داند. 40 سال پس از مرگ علی شریعتی در برنامه این هفته دیدگاه‌ها بر سر همین موضوع بحث می‌کنیم. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. آقای هودشتیان، من با شما بحث رو آغاز می‌کنم و با این پرسش که در نقد دکتر شریعتی گروهی اشاره می‌کنند که آقای شریعتی منابع دست اول روشنفکری رو تغذیه نمی‌کرد ازشون و روشنفکری شفاهی بود، کتاب نداشت، اثر سترگی از خودش به جا نگذاشت و آنچه که از او باقی مونده عمدتاً مجموعه یادداشت‌هایی است که شاگردانش از سخنرانی‌های او جمع‌آوری کردند و برخی خطاهای معرفتی در اینها دیده میشه. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
خدمتتون شاید که مطالبی که عنوان میکنید یک به یک جای پاسخ و بحث داره. روشنفکری شفاهی مثلا، فرض فرمایید خود این یک مبحث بسیار مهمی است. او شریعتی بیشتر یک سخنور، یک متکلم بود و خب بر سر این مسئله نمیشه اون رو در واقع مورد چالش قرار داد، چرا که بسیاری از متفکرین پیش از وی که بسیاری هم البته اثرگذار بودن مثل خود سقراط، هگل، بسیاری دیگران، در بدین با هم مقایسه قابل مقایسه نیستن با شریعتی، از یه باب دیگه است، اینها هم شفاهی بودن. سقراط که اصلا ننوشت، اما شفاهی بودن وقت به دل و جان ما ایرانی ها و شرقی ها بیشتر نشسته، زیرا که من فکر میکنم طبع ما با کتابت و نوشتار و شمارش و جمع و خط و تفریق، یعنی اون چیزهایی که در واقع به عبارتی راسیونالیسم غربی رو ایجاد کرد، اونقدر همساز نبوده و نیست. به عبارتی تصوری که من دارم این است که طبع عمومی و فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی در واقع بیشتر به سمت همین شفاهی بودن میره. از این نقطه نظر می توان شریعتی رو باز نکری کرد. دکتر دوم که اثری گذاشته است یا نه، این رو در واقع کسی که متخصص اسلام است که من نیستم در مقایسه با آثار دیگه اسلامی باید عنوان بکنه.
ولی آقای هودشتیان، اثری که آقای شریعتی احتمالاً گذاشته بر نسل بعد از خودش و بر جریان آنچه که در زمان حیات او بوده، هرچند که ایشون پیش از انقلاب در می‌گذرد، اما اثری که گذاشته فکر نمی‌کنم صرفاً در اسلام بشه خلاصش کرد.
کاملاً یکی از آثارش اشاعه تفکر عجلانه، یعنی که اصولاً شتاب زدگی و سیاست زدگی در تفکر رو شریعتی به میان ما آورد و همین جا بود که به عبارت داروش شایگان از او به عنوان یک کسی که اسلام رو ایدئولوژی کرد و به سر سفره آدم ها آورد، خط و نشان برای آینده حرکت اجتماعی، حرکت سیاسی معین کرد، می شود به این عنوان در واقع باشه این تقابل نظری کرد. این رو حالا مقایسه کنیم با کسی دیگه ای مثل سروش که بیشتر تفکر برانگیزه تا دکتر علی شریعتی. شریعتی متعلق به دورانی است که میخواست که در واقع به عبارتی آسمان رو به زمین بیاره، امر قدسی رو در واقع شریعتی همگانی کرد و اینجاست نمخ انتقال این تفکر، یعنی انتقال امر قدسی به زمین. ایدئولوژیزه کردن اسلام برای نسل بعدی خوشایند نبود.
اجازه بفرمایید که ما نظر آقای علیجانی رو هم بدونیم. آقای علیجانی، شتاب زدگی، سیاست زدگی در تفکر ویژگی هاییست که آقای بودشتیان برای دکتر شریعتی برمی‌شمارند. شما چه پاسخی دارید؟
من این تصویر رو تصویر کاملی نمیدونم، یعنی یه مدار جابجایی تاریخی یا زمان پریشی تاریخی درش هست. شریعتی در زمانه‌ای بود که زمانه پر التهاب و پر شتاب بود، زمانه انقلابات بود، زمانه کودتاها بود. از قضا شریعتی کسی بود که منتقد شتاب بود. در زمانه شتابناکی شریعتی از سیاست از قضا به فرهنگ دعوت میکرد. طرحی که در شریعتی در ذهن داشت و با اون طرح به ایران بازگشت و سر مرز هم همون گونه که پیشبینی میکرد بازداشت شد، چند ماه زندان رفت، یک طرح شتابناک سیاسی نبود، یک طرح فرهنگی بود. البته من این رو میپذیرم که در اون دوران پر التهاب شریعتی هم البته در سه دوره زندگیش در مشهد اصلا شتابناک نیست، در تهران همزمان با رشد جنبش چریکی در ایران شریعتی هم ملتهب‌تر و رادیکال‌تر میشه و پس از آزادی از زندان دوباره به اون ریتم سابقش برمیگرده. اما در مجموع نسل ما با شریعتی سلف سرویسی برخورد میکرد. ما چه باید کردمون رو از شریعتی نگرفتیم. ما یه مدار فرهنگ ضد ظلم و ضد ستم و ضد طبقات و ضد تزویر و ضد به اصطلاح فقاهت کلاسیک روحانیت رو از شریعتی گرفتیم. شریعتی منتقد انقلاب کوتاه مدت بود، گفت که من هر انقلاب کوتاه مدتی رو فاجعه میدونم، ما اگر عجله کنیم و زودتر به مقصد برسیم حتی امتیازات قبل از انقلابمون رو هم از دست خواهیم داد. این عین کلمات شریعتی است. ولی نسل من نوعی این جملات شریعتی رو دوست نداشت یا نمیدید اصلا، چون ما خودمون در درون مشی چریکی که مورد جریان داشت و بعدها مشی توده‌ای و بسیج اجتماعی آقای خمینی قرار گرفتیم. بنابراین اگر بخوام به واقعیت در واقع یه مدار مقید تر باشیم، شریعتی خودش میخواست ترمز دستی شتاب رو بکشه، اما در این حال به علت این که فرهنگ ضد ظلمی داشت ناخواسته معلم انقلاب شد، کسی که خودش مخالف انقلاب کوتاه مدت بود.
آقای مهودشتیان، میبینیم که آقای علیجانی تاکید دارن که شریعتی منتقد انقلاب کوتاه مدت بود. من البته خیلی کوتاه این توضیح رو بدم که بحث امروز ما درباره خود دکتر علی شریعتی نیست، درباره تفکرات او و اثر این تفکرات بر جامعه ایرانی است ما صحبت میکنیم. در مقابل صحبتی که آقای علیجانی کردن، گروهی از منتقدان هم هستند که معتقد هستند که او با لحن پیامبرگونه و شاعرانه و با صلابت خودش جوانان رو به انقلابی، حالا از نوع انقلاب اسلامی دعوت میکرد که پیامدهاش چندان روشن نبود.
بله، خدمت رو عرض که نکته نخست این هستش که اندیشمندان بسیاری پیش از ما، پیش از شریعتی، گفتارهایی داشتند و کلامهایی داشتند و ولی اثرگذاری اونها اندکی اینجا و آنجا متفاوته با اون چیزی هستش که اونها گفتند. مثلا شریعتی خودش به قول دوست عزیزمون آقای علیجانی اهل حرکت یا انقلاب شتاب زده نبود، ولی اثری گذاشت عجیبه که اینطور نیست و نبود. مثلا در حسینی ارشاد زمانی که دانشجویان می آمدن می نشستن، خب ما مارو اون دوره هستیم دیگه، می نشستن و سخنان رو گوش می دادن، مواجه می شدن با اعلامی های چریک های فدای خلق یا مجاهدین خلق، بیشتر مجاهدین خلق. یعنی چی؟ انتقال این ماجرا از شریعتی به چریک فدایی که اتفاقا شتاب زده حرکت می کنه در جامعه ایران و روی یک انتقال سریع و فوری بسیار قابل توضیح و قابل توجیه هست از طریق آنچه که شریعتی ارائه میکرده، به خاطر تفکر شورانگیزش، به خاطر تفکر هیجان انگیزش که بیشتر گفتار تا نوشتار، بیشتر شور و شوق تا تفکر برانگیزی. این نکته نخست. نکته دوم وقت در رابطه با سوال شما این هستش که خب به هر رو نقش مهمی داشته. من میکنم که اساسا نمیشه با هر اصطلاح توجیهی نقش شریعتی رو در شکل‌گیری یا در مقدمه چینی انقلاب بعدی، انقلاب اسلامی نادیده گرفت. هر انقلابی جوانب غیر قابل پیش‌بینی داره. هیچ کسی وجود خمینی دیکتاتور رو به عبارتی پیش‌بینی نمی‌کرد. سر شورش جوانان
در زنده کردن اسلام در واقع نقش بسیار مهمی شریعتی داشته، در شورش جوانان به سمت یک حرکت بزرگ وسیع اجتماعی انقلابی، و در زنده کردن اسلام که کم و بیش در دوران بعد از در واقع از کودتای رضا شاهی تا دوران محمد رضا شاه اندکی به حاشیه کشیده شده بود، و نقش شریعتی در زنده کردن این ایدئولوژیزه کردن این اسلام و آوردنش توی خیابون و اون رو راهنمای عمل انجام دادن، در اینجا در واقع شریعتی نقش بسیار مهمی داشت.
آقای علیجانی، آقای هودشتیان میگویند که نقش شریعتی، نقش تفکر شریعتی در زنده کردن اسلام. من از شما اینطور خواهم پرسید که آیا تفکری که شریعتی ارائه میداد به عنوان یک روشنفکر، حالا اگر بتونیم بگیم روشنفکر مکتبی، چهره نو و مطلقاً آراسته از اسلام به دست میداد، به این معنی که در کار به اصطلاح زیباسازی اسلام و برجسته سازی شخصیت های انقلابی مثلا مثل ابوذر انقلابی بود، و این امر آیا میشه گفت که به حال این انتقادات مطرح است؟ از این بابت من میپرسم که در اون مقطع سبب شد که مردم، دانشجویان و حتی روشنفکران چشم ببندند بر بخش های یا قرائت های از اسلام که چندان هم اتفاقا با آزادی و دموکراسی سر سازگاری نداشت.
ببینید، این کلیشه به نظر من در دهه 70 ساخته شده، یعنی در دهه 50 از طرف انقلابیون شریعتی به سازشکاری متهم تو انقلابیگری. در یکی از سخنانی های شریعتی در حسینی ارشاد که به اسم تکیه بر مذهبم چاپ شده، الان خواهر رضایی ها بالای بالکن میسته و میگه دکتر شریعتی الان وقت حرف نیست، وقت عمله. شریعتی مکسی میکنه و میگه نه، از قضا ما تا حالا حرف نزدیم، ما فقط نالیدیم. نقدی که مجاهدین رو شریعتی دارن، نقدی که نیروهای انقلابی رو شریعتی دارن، حتی او رو متهم به همکاری با ساواک میکنن. یعنی این تصویر متأخری است و به گمان من نباید در تله بخشی ایدئولوژی که اصلاح طلبان افتاد که میخواهند با فرار به جلو نقش خودشون رو در حکومت برگردونن و به گردن شریعتی بیاندازن. اما این به اون معنا نیست که شریعتی در انقلاب نقش نداشت. ببینید، فرهنگ بازگشت به دین، این یه چیز در کل منطقه داشت اتفاق می‌افتاد و الان ما اون رو در اوج می‌بینیم، یعنی در داعش و اینها می‌بینیم. با شکست گرایشات مختلف آروم آروم مذهب داشت رو می‌اومد. مسبب اولیه انقلاب به گمان من شخص شاهنشاه آریامهر، یعنی کسی که توسعه اقتصادی بلندپروازانه رو و حتی بیشتر از ظرفیت‌های زیر ساخت‌های اقتصادی کشور می‌خواست پیش ببره بدون کوچکترین منفذی برای توسعه سیاسی. اما از اون یه پله پایین بیایم، همه نیروهای اون زمان، تقریبا همه گرایشات ملی و ملی مذهبی و چپ و سنتی، همه دست به اسلحه بردن قبل از حتی روشنفکرها. تو همون فضا شریعتی از رضا به گمان من یه نقش پارادوکسیکالی داره، یعنی ادبیات رادیکالش، من نمیگم ایدئولوژیک چون همه ایدئولوژی دارن و دین خودش ذاتش ایدئولوژی، اما رومانتیسیسم شریعتی و رادیکالیسم شریعتی هم در همین میدان به هر حال بنزینی بر این آتش ریخت. و شریعتی نقش پارادوکسیکال داشت، یعنی چه باید کرد شریعتی و استراتژی شریعتی نفی انقلاب بود، ولی ادبیات شریعتی ادبیات برانگیزاننده بود. اما این وقت بپذیریم که انقلاب ایران یه انقلاب التقاطی بود، همه روشنفکران، بخش اعظمی از روشنفکران ایرانی در اشتغالت داشتن، ولی اونا در اقلیت بودن، در اکثریت جامعه سنتی و روحانیت بود. این انقلاب التقاطی بعداً در یک قانون اساسی التقاطی خودش رو نشون داد. از قضا وجوه مثبت اون قانون اساسی آثار بازمانده اون روشنفکران که شریعتی هم یکی از اونهاست، نیروهای ملی، نیروهای چپ هم از اونها هستن و فرهنگ به هر حال مترقی ضد استبداد و ضد استثماری که داشتن، اینا وارد قانون اساسی شد. فصل سوم قانون اساسی تحت تاثیر روشنفکران نوشته شد، نفی شکنجه تحت تاثیر روشنفکران نوشته شد. به هر حال فضای روشنفکری اگر نبود، ما الان قانون اساسی بدتری داشتیم. بنابراین من از نقش و تأثیری که مجموعه روشنفکران و شاید در رأسشون شریعتی در انقلاب داشتن، من فکر میکنم نقش تسهیلگر به سمت یک نگاه مترقی داشتن، نه نقش به اصطلاح ارتجایی و نقشی که بعدا ما در حکومت جمهوری اسلامی دیدیم که به سمت این نوع استبداد دینی رفت.
آقای هودشتیان، حالا اگه بخوام تاکید بکنم برای رسیدن به پرسش بعدی بر بخشی از سخنان آقای علیجانی که روی نگاه مترقی تاکید دارند، از طرفی میبینیم که شریعتی در زمانه ما از مفاهیمی مثل شورا یا بیعت صحبت میکنه، از شیعه به عنوان حزب یاد میکنه. اینها رو گروهی برخورد رومانتیک یا غیر واقع گرایانه با سیاست دونستن. حتی گروهی گفتن اینها خیلی برخورد عوامانه با مسئله سیاست بوده. اون وقت این رو در تقابل با اون نگاه مترقی که آقای علیجانی معتقد هستن که به هر حال روشنفکران و در رأس اونها تفکر شریعتی تونست به انقلاب ایران تزریق بکنه، شما در تناقض نمیبینید؟ چگونه میبینید اساساً این رو؟
من یه مقداری نسبت به سخنان آقای علیجانی تردید دارم، یعنی نسبت به نقش روشنفکران در پایه‌گذاری اولیه و نخستین انقلاب تردید نیست، ولی تصور من هستش که آقای علیجانی عزیز سعی میکنن که در واقع بیشتر شریعتی رو روشنفکر دینی، این جنبه دینیش رو بردارن و روشنفکریش رو بیشتر بگذارن، که خب اینم یک نوع قرائت از شریعتیه. اون چیزی که از شریعتی مانده است و اثرگذار بوده است و در آغاز انقلاب اثرگذار شد، دینی بودن روشنفکریشه، دینی بودن گفتارها و کلامش هست. یعنی اینکه اسلام میباید که جایگاه اولیه رو داشته باشه. حالا این اسلام مرتبطهای انسانی غیر سرکوبگرانه داره، مسلمه. خب به همین دلیل هستش که فرض فرمایید پیروان امروز شریعتی طرفداران نظام نیستن. به لحاظ من فکر کنم اینجا یه مقداری خسته مطلب میشه و این جنبه دینی بودن رو ایشون سعی میکنن که در واقع کم اهمیت بدن، که به عبارتی من فکر کنم نقطه اتصال نظام حاکم و دکتر علی شریعتی همین جنبه دینی بودنش هست و زنده کردن این. و همین نکته است که حالا متصل میشه به پرسش شما که جنبه حزب به عبارتی که من درک میکنم و اون زمان حتی درک میکردم که آثار شریعتی رو میخوندم، حزب منی به واقع حزب سازمان یافته نبوده. حزب یک جماعتی است که میباید حرکتی بکنه و عرضه اندام بکنه در برابر نظامی که یک نظام در واقع سیاه سلطنتی سرکوبگرانه بوده از نگاه کسانی که آن روز به اون نظام نگاه میکردن. اما باز تاکید میکنم که در واقع آنچه که شریعتی در اون زمان ازش گرفته شد، تعبیه شد، تفسیر شد، تقضیه شد در دوران انقلاب، در واقع دینی بودنشه.
همزمان این پرسش مهمی است که ما در این برنامه هم باید مطرح بکنیم. آقای علیجانی، من از شما این پرسش رو میپرسم که به حال نقد به تفکر دکتر علی شریعتی به گرایش نسبتاً عمومی بدل شده در سالهای اخیر. حالا به هم کار تا جای پیش رفته که جوک و شوخی های بسیارم درباره این تفکر، این سخنان آقای شریعتی ساخته شده. به نظرتون چه شد؟ به سبک آقای دکتر سروش میشه پرسید که این دلیل دارد یا علت؟
ببینید، این تصویر باز هم یک تصویر کلیشه‌ای و به گمان من نادرسته. جامعه ایران رو نمیشه یکسان سازی کرد. جامعه ایران به شدت متکثره، یعنی به هیچ وجه نمیشه اون گفت نسل جوان الان این گونه هستن، جامعه ایران الان این گونه هستن. به عکس اون چیزی که شما الان تصویر کردید، از قضا بخش شاید 80% زندانیان سیاسی ما مذهبی بودن، در اعدامهای 67 90% اعدامیان مذهبی هستن و اکثر اینها شریعتی خوندن. در اون خود ساختار قدرت هم شریعتی علامت نقد، علامت نارضایتی از وضع موجود بود. محسن مخمرو وقتی داشت از سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنریش جدا میشد، میگفت من دارم دوباره شریعتی میخونم. انجمنهای اسلامی در پوست اندازی از اون جریان تحکیم وحدت، در واقع تحکیم وحدت دهه 60، وقتی که میخواستن عصیان بکنن دوباره برای شریعتی مراسم گرفت. در همین اواخر هم عکس اون تصویری که شما میدین، اسم و عکس و پوستر و ترتراک پلاکارد شریعتی علامت مخالفت با وضع موجود هست. و حتی در این شبکه‌های اجتماعی هم اگر طنز و جوکی هم هست از شریعتی، نه تمسخر او بلکه تمسخر وضع موجود با زبان شریعتی است. و بخشی هم حتی از کبیریات او که وارد جملات عاشقانه مثلا روابط دختر و پسر هم شده. من فکر می‌کنم این تصویر واقعی تری است، یعنی جامعه ایران یه جامعه متکثری است و من فکر می‌کنم بخش مذهبی تر اون در پوست اندازیش به سمت یه جامعه مدرن تر همچنان به شریعتی مراجعه می‌کنه. نمونه‌اش انجمن‌های اسلامی است. من بچه روشن فکری و دینی شریعتی رو جدا نمی کنم، ولی تقلیل شریعتی به یک اسلامگرا رو من تحریف شریعتی می دونم. شریعتی آقای مطهری نبود که مثلا درد دین داشته باشه. حتی شریعتی در حد آقای مهندس بازرگان متشرع نبود. شریعتی دیندار بود، تفسیر سوسیال دموکرات از دین می داد. همه بحثاش بحث دینی نبود، حتی این میشه آماری نشون داد. راجع به اگزیستانسیالیسم بحث میکنه، راجع به الیناسیون بحث میکنه، راجع به عرفان بحث میکنه. بخشی از آثارش هم بحث‌های دینشناسیش هست. البته من قبول دارم و میپذیرم جامعه سنتی به این بخش از آثار شریعتی بیشتر علاقه نشون میده. حالا شما بیعت و شورا رو میگین، این برمیگره به یه بحث تاریخی که آیا ما مفاهیم مدرن رو کاملا منقطع از دوران گذشته تاریخ ببینیم یا نه رد پاش رو در گذشته تاریخ هم ببینیم. خود شریعتی اصطلاحی داره میگه انطباقی و تطبیقی. اگر انطباق بدیم بگیم بیعت همون دموکراسی خوبی، خطا یه تاریخی و خطای زمان پریشی، ولی تطبیق بدیم این درسته، کاملا هم درسته. اندیشه سیاست، اندیشه دموکراسی، اندیشه حتی فمینیسم رو میشه رد پاش از دنیای قدیم به دنیای جدید نشون داد.
آقای هودشتیان، آقای علیجانی هم اشاره کردند به وضعیتی که الان تفکر شریعتی از نگاه حکومت در ایران داره. چرا کسی که یکی از القابش معلم انقلاب هست، میبینیم که دست کم یک دهه اول بعد از انقلاب 57 که آثارش ممنوع میشه و الان هم رویکرد حکومت رو نسبت به این تفکر میبینیم؟
بله، من برای بازگشت به صحبت پیشین مطرح شده، من فکر نمی‌کنم که ادبیات امروزین که حاکم هست بر نسل جوان و فعال ایرانی اساساً همسازی و همگامی داشته باشه با تفکراتی که واقعا متعلق به دهه‌های پیش بوده، پیش از انقلاب، با تفکرات شریعتی. به عبارتی من فکر کنم نسل امروز خیلی جلوتر داره میره، مثلا با مجله‌ها و نوشته‌ها و گفتارها و کتاب‌های روبرو هستیم که بسیار فاصله داره با اون دوران. ما با اون دوران بسیار فاصله داریم و من فکر نمی‌کنم که بشه باز جنبه روشنفکری شریعتی رو که من باش خیلی موافقم و همواره ازش دفاع کردم نسبتش رو نسبت به دینی بودنش بیشتر بگذاریم. نه خیر، ایشون هم روشنفکر بوده است، هم دینگرا بوده است، ولی من فکر می‌کنم اثرش در جبهه نظام ایران در نزد جوانان شورشگر آن زمان دینی بودنش بیشتر می‌چربید تا روشنفکر بودنش. در حوزه ایجاد تفکر و ابداعگری فکری فکر می‌کنم که ما نقصان‌های بسیار رو بتونیم احتمالاً ببینیم. مثلا صحبت از اگزیستانسیالیسم کردن، نمی‌دونم چقدر می‌توان گفت که شریعتی نماینده این جریان بهتر از دیگران، مترجمینی که از ساعت داشتیم در اون زمان توانسته بود که از اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر اون زمان ارزندام بکنه و ایده ارائه بده در ایران آن زمان. من فکر کنم آن زمان اساسا نه ما و نه او، نه دوران او و نه فرهنگ حاکم ایدهی و نظری و نگاهی نسبت به آزادی و دموکراسی نداشت و نمیتوان گفت که شریعتی آن دموکراسی که ما امروز ازش میشناسیم او به این شکل امروزین اساسا درکی ازش داشت. دو اینکه نسبت به آزادی اساسا ما تا همین 20 سال گذشته درکی نداشتیم و چه بسا که شریعتی اصولا از این مفهوم فاصله داشت. اون آزادی واقعی که هم به آزادی فردی میخوره و هم به آزادی تفکر و ادعای این که او یعنی شریعتی بوده است که این رو آورد و ارائه کرد اندکی بی‌انصافی میشه نسبت به واقعیت شریعتی. آنچه که امروز همگانی شده است برعکس نظریه لیبرالیست، نظریه چنگانه‌گرایی فکری و حزبی است، نظریه جامعه مدنی است که همه این لیبرالیست با اون نظریه در واقع سوسیالیسم اجتماعی انقلابی‌گری دوران شریعتی تضاد داشت.
اجازه بدید که ما به آقای علیجانی برگردیم، برنامه رو با آقای علیجانی به پایان ببریم. آقای علیجانی، پرسش که اینجا از شما خواهم پرسید این هست که خب چرا بعد از انقلاب 57 در شرایطی که روشنفکری دینی هم در وضعیت به نسبت پر رونقی به سر میبره اما ما دیگه روشنفکری مثل شریعتی نداشتیم؟ آیا این ممکنه که گروهی بپرسند به این دلیل نیست که دوران روشنفکری انقلابی و در نتیجه آرایی چون آرای شریعتی به کلی سپری شده؟
ببینید، ما پس از انقلاب از یک جامعه ناموزون با غلبه وجه سنتی تبدیل شدیم به یک جامعه همچنان ناموزون ولی با غلبه وجه مدرن. جامعه ایران الان شبیه صدر مشروطیت هست از این نظر که رهبران فکری و سیاسی متعددی داره. من پایان روشنفکری این رو نمیبینم. بین ما و قبل انقلاب و از جمله شریعتی و همه روشنفکران قبل انقلابمون یک حکومت و یک انقلاب فاصله است. این فاصله کمی نیست. بخشی از صورت مسئله ما همچنان همون صورت مسئله گذشته است. ما همچنان مشکل سنت مدرنیته رو داریم، مشکل استبداد رو داریم، مشکل استثمار رو داریم، مشکل فاصله طبقاتی رو داریم. می توانیم به اون پرسش های قدیم هم مراجعه بکنیم. به گمان من روشنفکری قبل انقلاب ما ادامه پیدا کرده در یک ورژن جدید. این ورژن جدید الزاماً لیبرال نیست، آزادی خواه است. از قضا من توضیح بدم که در اندیشه شریعتی از قضا آزادی بسیار گسترده مطرح شده و اون وجه روشنفکری شورای انقلاب بخشیش درسته قرائت مذهبیه، ولی با فهمی از مذهبی که حکومت علی مخالفینش رو تحمل میکنه، در این حکومت فساد اقتصادی وجود نداره و و و اون شکل اسطوره‌ای که از علی ساخته میشه به هر حال یه وجهش آزادی است. اما دموکراسی رو من میپذیرم، در ادبیات قبل انقلاب ما پررنگ نیست. در رابطه با اگزیستانسیالیسم ببینید، شاید جالب باشه بگم خود آقای رحیمی که مترجم بحث‌های سارتر در ایران هست، به فرزند خودش توصیه میکنه اگه اگزیستانسیالیسم رو میخواد خوب بفهمی بحث‌های شریعتی رو بخون. اما من این رو میپذیرم و این رو تاکید میکنم که روشنفکری ما الان متکثر شده، بر دوش روشنفکران قبل از انقلاب ایستاده، با صورت مسئله جدیدی مواجه هست. ما نمیتوانیم همه میراث گذشتمون رو نابود بکنیم. ارجاع داده میشه، ارجاع به مرجعهای تاریخی. شریعتی یکی از مرجعهای تاریخی ماست که به گمان من هنوز به تاریخ هم نپیوسته، یعنی هنوز هم ادامه داره، ولی این ادامه مثل مراجعه فرزندان به خانه پدری و خانه مادری است. ما به روشنفکران قبل انقلابمون و حتی روشنفکران اوایل انقلابمون، ما باید به شکل خانه پدری و خانه مادری نگاه کنیم. به اون میتونیم مراجعه بکنیم، ولی در اون نمیتونیم سکونت بکنیم.
خیلی سپاسگزارم رضا علیجانی و عطا هودشتیان، با ما همراه بودید.